تراک 58 صفحه 196. براءتم من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین. راغب در مفردات گفته است اصل واژه برع و براء و تبری به معنای کنارگیری و بیزاری از هر چیزی است که مجاورت با آن مورد کراهت باشد، لذا گفته می شود برئت من المرض، از مرض بهبودی یافتم، و برئت من فلان، از گیر فلانی نجات یافتم، و تبرعت و یا ابرعته و برعته من کذا، و از فلان عمل بیزاری جستم و یا فلانی را از آن عمل بری نمودم. و در مفردش گفته می شود رجلون بریون، و در جمع گفته می شود قومون براون و یا قومون بریون. خدای تعالی در قرآن می فرماید براءتم من الله و رسوله. خاورقی یکم. این آیه شریفه نسبت به چند آیه بعد به منزله عنوان مقاله است که به خلاصه کلام بعدی اشاره می کند، مانند سایر سوره های مفصلی که یک و یا دو آیه اول آن به طور اجمال به غرضی که آیات سوره در مقام افاده آن است اشاره می کند. خطاب آیه به شهادت جمله آهدتم متوجه به مؤمنین و یا به رسول خدا صلی الله علیه و آله و مؤمنین است و در عنوان نام خدا برده شده که صاحب خطاب و حکم است و نام رسول هم برده شده که واسطه ابلاغ خطاب است و نام مشرکین برده شده که مورد حکمند و پس از آن حکم طوری القا شده که به طور غایبانه ولی در عین حال با صاحب حکم مواجهه کنند به آن برسد و این طرز خطاب در احکام و دستوراتی که مقصود رساندنش به همه مردم است خود یک نوع تعظیم است برای صاحب حکم و دستور و مفاد آیه تنها صرف تشریع نیست بلکه متضمن انشاء حکم و قضا بر براءت از مشرکین زمان نزول آیه است، به دلیل اینکه اگر صرف تشریع بود رسول خدا صلی الله علیه و آله را در براءت شریک نمی کرد، چون دعب قرآن بر این است که حکم تشریعی صرف را تنها به خدا نسبت دهد، حتی صریحاً فرموده ولا یشرکو فی حکمهی احدا. پاورقی دوم. و از مصادیق حکم جز حکم به معنای سیاست و ولایت و قطع خصومت را به آن حضرت نسبت نمی دهد. پاورقی ها. 1. مفردات راغب صفحه 45. 2. احدی را در حکم خود شریک نمی سازد. سوره کهف آیه 26. ادامه متن. بنابراین منظور از آیه این است که خداوند قضا رانده به این که از مشرکین که شما با آنان معاهده بسته اید امان برداشته شود و این برداشته شدن امان جزافی و عهدشکنی بدون دلیل نیست، چون خداوند بعد از چند آیه مجوز آن را بیان نموده و می‌فرماید که هیچ وثوقی به عهد مشرکین نیست، چون اکثرشان فاسق گشته و مراعات حرمت عهد را نکرده و آن را شکستند. به همین جهت خداوند مقابله به مثل یعنی لغو کردن عهد را برای مسلمین نیز تجویز کرده و فرموده و اما تخافن من قوم خیانتن فانبز الیهم علی سواء ان الله لا یحب الخائنین. پاورقی یکم. ولیکن با اینکه دشمن عهد شکنی کرده خداوند راضی نشد که مسلمانان بدون اعلام لغویت عهد آنان را بشکنند، بلکه دستور داده نقض خود را به ایشان اعلام کنند تا ایشان به خاطر بی اطلاعی از آن به دام نیفتند. آری، خدای تعالی با این دستور خود مسلمانان را حتی از این مقدار خیانت هم منع فرمود. پاورقی یک. و هرگاه از مردمی ترسیدی که در پیمانداری خیانت کنند، تو نیز مانند ایشان عهدنامه‌شان را نزدشان پرتاب کن. سوره انفال آیه 58. ادامه متن. و اگر آیه مورد بحث می‌خواست شکستن عهد را حتی در صورتی که مجوزی از ناحیه کفار نباشد تجویز کند، می‌بایستی میان کفار عهد شکن و کفار وفادار به عهد فرقی نباشد. و حالان که در دعایه بعد کفار وفادار به عهد را استثناء کرده و فرموده مگر آن مشرکینی که شما با ایشان عهد بسته اید و ایشان عهد شما را به هیچ وجه نشکسته باشند و عهدی را علیه شما پشتیبانی نکرده باشند، چنین کسان را عهدشان را تا سررسید مدت به پایان ببرید که خدا پرهیزکاران را دوست می‌دارد. و نیز راضی نشد به اینکه مسلمانان بدون مهلت عهد کفار عهد شکن را بشکنند، بلکه دستور داد که تا مدتی معین ایشان را مهلت دهند تا در کار خود فکر کنند و فردا نگویند شما ما را ناگهان غافلگیر کردید. بنابراین خلاصه مفاد آیه این می شود که عهد مشرکینی که با مسلمانان عهد بسته و اکثر آنان آن عهد را شکستند و برای مابقی هم وثوق و اطمینانی باقی نگذاشتند لغو و باطل است، چون نسبت به بقیه افراد هم اعتمادی نیست و مسلمانان از شر و نیرنگ هایشان ایمن نیستند. فسیحو فی الارض اربعت اشهر و علمو انکم غیر معجز الله و ان الله مخزل کافرین. سیاحت به معنای راه افتادن و در زمین گشتن است و به همین جهت به آبی که دائما روان است میگویند سائح. اینکه قرآن مردم را دستور داد که در 4 ماه سیاحت کنند کنایه است از اینکه در این مدت از ایام سال ایمن هستند و هیچ بشری متعرض آنان نمی شود و می توانند هرچه را که به نفع خود تشخیص دادند انجام دهند، زندگی یا مرگ. در ذیل آیه هم که می فرماید وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِ الْكَافِرِينَ، نفع مردم را در نظر گرفته و می فرماید صلاح‌تر به حال ایشان این است که شرک را ترک کرده و به دین توحید روی آورند و با استکبار ورزیدن خود را دچار خزی الهی ننموده و هلاک نکنند. و اگر از سیاق غیبت به سیاق خطاب التفات نموده، برای این است که خصم را مورد خطاب قرار دادن و با صراحت و جزم او را تهدید کردن نکته ای را می رساند که پشت سر او گفتن این نکته را نمی رساند و آن عبارت است از نشان دادن قدرت و تسلط بر خصم و ذلت و خاری او در برابر خشم و غضب خود. مفسرین در این آیه در اینکه منظور از 4 ماه چیست اختلاف کردند. بعضی گفتند ابتدای آن روز 20 ذی‌القعده است و مقصود از روز حج اکبر همین روز است و بنا به گفته آنها 4 ماه عبارت است از 10 روز از ذی‌القعده و تمامی ذی‌الحجه و محرم و صفر و 20 روز از ربیع الاول، و در این قول اشکالی است که به زودی خواهد آمد. عده دیگر گفتند این آیات در اول ماه شوال در سال 9 هجرت نازل شده و قهرن مقصود از 4 ماه شوال و ذی‌القعده و ذی‌الحجه و محرم است و این 4 ماه با تمام شدن ماهای حرام تمام می شود. پاورقی 1. و آنچه آنان را وادار به این قول کرده است این است که گفتند منظور از جمله فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقْتُلُو که بعد از دعایه دیگر است ماهای حرام معروف یعنی ذی‌القعده و ذی‌الحجه و محرم است که انسلاخ آنها با انقضای ماهای 4 گانه مورد بحث مطابقت می کند و این قول دور از ثواب و ناسازگار با سیاق کلام است و قرینه مقام هم با آن مساعد نیست. پاورقی 1، تفسیر روح المعانی جلد 10 صفحه 43 و تفسیر المنار جلد 10 صفحه 152. ادامه متن. احتمالی که هم سیاق آیه دلالت بر آن دارد و هم قرینه مقام یعنی قرار گرفتن حکم در آغاز کلام و همین که می‌خواهد برای مشرکین مهلتی مقرر کند تا در آن مهلت به اختیار خود هر یک از مرگ و زندگی را نافع‌تر به حال خود دیدند اختیار کنند، این است که بگوییم ابتدای ماهای 4 گانه همان روز حج اکبر است که در آیه بعدی از آن اسم می‌برد، چون روز حج اکبر روزی است که این آگهی عمومی در آن روز اعلام و ابلاغ می‌شود و برای مهلت مقرر کردن و بر محکومین اتمام بحث نمودن مناسب تر همین است که ابتدای مهلت را همان روز قرار داده و بگویند از امروز تا 4 ماه مهلت. و اهل نقل اتفاق دارند بر این که این آیات در سال 9 هجرت نازل شده. بنابراین اگر فرض شود که روز حج اکبر همان 10 ذی‌الحجه آن سال است، 4 ماه مذکور عبارت می شود از 20 روز از ذی‌الحجه و محرم و صفر و ربیع الاول و 10 روز از ربیع الثانی.